السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أشرف بريته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماري خودم را أولا و همه شما عزیزان را ثانیا تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی، رعایت دستورات خدای متعال و پرهیز از همه محرمات. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، اون عبادتی که بالاتر از قرائت قرآن، بالاتر از دعا، بالاتر از حج، بالاتر از روزه، بالاتر از همه عبادات فعلی شمرده شده است، پرهیز از محرمات است. چرا که زمینه همه عبادت ها پرهیز از حرام هست. حضرت امام باقر علیه السلام که در آستانه ولادت اون حضرت هستیم می فرماید ان افضل العباد عفت البطن والفرج. بالاترین، با فضیلت ترین، ارزشمند ترین عبادت ها رعایت محرمات و پرهیز از محرمات در خوردنی ها و آشامیدنی ها و مصرف کردن امور هست و در مسائل جنسی و مسائل شهوانی. افضل العباد عفت البطن والفرج. خدایا در این روز با عظمت و در این لحظاتی که لحظات استجابت دعاست، با کمال ذلت و با نهایت خضوع جبهه ذلت در آستان با عظمت تو بر زمین میساییم و از تو میخواهیم همه ما را جز انسانهای با تقوا مقرر بفرما. به همه ما توفیق عفت در تمام مسائل محبت بفرما. خدایا توفیق رعایت دستورات تو، پرهیز از محرمات به همه ما عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمری که در محضرتون بودیم در خطبه اول، موضوع ما آسیب شناسی روابط اجتماعی بود. به عنوان یک مشکل فراگیر و بسیار اساسی عرض کردیم دوستی ها و محبت ها و روابط اجتماعی و خانوادگی دچار سستی و کاستی است. برای اینکه این درد بزرگ درمان بشود، باید به سراغ عوامل اون بریم، بفهمیم از کجا آسیب دیده و چرا آسیب دیده و چه علل و عواملی باعث می شود که دوستی ما، همکاری ما، روابط قوم و خویشی ما، روابط خانوادگی ما خلل بپذیرد و سست بشود. عواملی به محضرتون عرض شد و توضیح داده شد. امروز به خواست خداوند متعال به چند عامل اخلاقی اشاره می کنم. اگرچه شایسته است هر کدام از این علل و عوامل به طور مجزا مورد بحث و صحبت قرار بگیرد، ولی به خاطر رعایت وقت خلاصه و کوتاه تا جایی که فرصت باشه به این علل و عوامل اخلاقی اشاره می کنیم. یکی از مسائل اخلاقی که باعث می شود روابط ما و محبت ما دچار مشکل بشود، مسئله تکبر و غرور هست. مولای ما امیر المؤمنین در یک جمله کوتاه می فرماید لیس لمتکبرن صدیق. آدم متکبر رفیق خوبی نخواهد داشت، نمی تواند صداقت را و رفاقت را نگه داره. این کلام امیرالمؤمنین از پایین ترین سطح صداقت، یک رابطه کاری کوچه و بازار شروع میشه، تا عالی ترین روابط صداقت در سطح اجتماع میان دو گروه و دو طائفه و دو قبیله و دو جبهه و دو حزب ادامه پیدا می کند. اگر رابطه من با شما همراه با تکبر تنظیم بشه، بخواهم تکبر داشته باشم با شما، طبیعتا این رشته صداقت و محبت ادامه پیدا نخواهد کرد. تفاوت نمی کند برادر عزیز، خواهر گرامی، این مسئله در بازار باشه به عنوان دو همکار اقتصادی، در اداره باشه به عنوان دو همکار اداری، در خانواده باشه به عنوان زن و شوهر، در اقوام و خیشان باشه به عنوان برادر و خواهر، یا در سطح سطوح دیگر اجتماع. خیلی طبیعی و روشن هست انسان متکبر برای خودش یک شأن ویژه‌ای قائله، دیگران را، شأن دیگران را رعایت نمی کنه. چون اونها را کوچکتر از خودش می بینه و خودش رو بزرگتر از اونها تصور می کند، طبیعتاً رعایت احترام او رو نمی کند. خب هیچ کس هم به بنده و شما بدهکار که نیست، وقتی ببینه ما احترامش رو نگه نداشتیم، متقابلا او هم احترام ما رو نگه نخواهد داشت. و وقتی که حرمت ها نگه داشته نشد، محبت ها شکست میخوره، رابطه ها سست میشه، گرفتاری ها شروع خواهد شد. عکس این مسئله تواضعه. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست: ثلاثه یوجب المحبه، سه چیزه که ایجاد محبت میکنه. میخواید محبت ایجاد بشه؟ میخواید این روابط گرم باشه؟ سه چیز است که محبت ایجاد میکنه. فرمود یک، از دین. انسان متدینی رو که واقعا متدینه، نه ظاهر سازی میکنه، همه دوست دارن. شما ببینید یک آدم صادق، یک آدم امین، یک آدم درستکار، همه دوستش دارن، حتی اون کسی که خودش اهل اینها نیست، میگه فلانی آدم درست از دین. دوم، از تواضع. انسان فروتن، انسان خاکسار، انسان غیر متکبر موجب محبت میشه، مردم دوستش دارن. سوم، الفضل. کسی که اهل بخشش و عطا و سخاوت و دست و دل باز سفره داره، اینم طبیعتا مردم دوستش دارن. گاهی یک تواضع اون چنان محبت ایجاد کرده که یک کسی را از کفر به ایمان کشیده. من یک نمونه هایی را عرض کنم به عنوان شاهد بر سخنم، که هر کدام درس مهمی برای همه ماست. عدی ابن حاتم، فرزند حاتم طائی مشهور، خواهر او اسیر شد. من حالا اون جریان اسارت خواهرش رو نمیخوام به تفصیل عرض کنم، با اشاره امیرالمؤمنین و هدایت مولا علی آزاد شد. نوشت به برادرش عدی یا عدی، گفت این آقایی که ما باهش روبرو شدیم، تشخیص من اینه که این پیامبر خداست، بیا و تسلیم او بشو. عدی که فرار کرده بود آمد ناشناس مدینه که یک بررسی بکنه، ببینه پیغمبر پیغمبره، تسلیم بشه. اگه پیغمبر نیست دوباره برگرده. خودش نقل میکند آقای عدی ابن حاتم میگه وارد مدینه شدم، سراغ پیغمبر رو که گرفتم، اون چه که من جذب کرد و دل من صید کرد این بود که دیدم پیامبر توی کوچه مدینه است. یه پیرزنی جلو به پیامبر رو گرفت، توی این هوای گرم و آفتاب گرم سوال کرد و سوال کرد و سوال کرد و معطل کرد و معطل کرد و معطل کرد. پیامبر بدون ذره خشم و ناراحتی متواضعانه کنار این پیرزن ایستاد و جوابش بود: دل من با این تواضع پیامبر سید پیغمبر شد، راه افتادم، آمدم وارد محضر رسول الله شدم. حضرت بلند شد، یه قطعه کوچک فرشی که بود به اندازه یه نفر بود اونو برای من پهن کرد، خودش روی خاک مقابل من نشست. این رفتار دل رو جذب میکنه، این رفتار محبت ایجاد میکنه. قبل از این که پیغمبر حرف دیگری بزند، من گفتم این رفتار رفتار پیامبره. اشهد الله اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. با یک تواضع دلی رو پیغمبر صید کرد که بعد این آقای عزیز از صحابه بزرگوار در جنگ ها جان فشانی کرد، بعد از پیامبر در رکاب امیر المؤمنین جان فشانی کرد، سه تا جوانش رو فدای علی ابن ابی طالب کرد و در جنگ های علی ابن ابی طالب تا تقویم کرد، پدر سه شهید شد. بعد از شهادت امیرالمؤمنین در مقابل معاویه یه موقفی داشت و یک صحبت و سخنی داشت که در تاریخ به یادگار مونده. اخلاق اینجوریه، تواضع اینجوریه. برادرها، خواهرها، به خصوص در مسائل خانوادگی که ما خیلی دچار مشکل هستیم، تکبر آقای داماد جوان، خانم عروس جوان، تکبر توی خانواده محبت نمیاره، شما را عزیز نمیکنه. اشتباه میکنن اونهایی که فکر میکنن ابهت خودمان رو نگه داریم، به قول اون مثل غلط گربه رو دم حجله بکشی. نه، اینها ابهت نمیاره، اینا عظمت نمیاره، اینا نفرت میاره. گاهی بعضی ها به عنوان تعریف میگن بابای ما که وارد خانه میشد صرفه که میکرد، ما بچه ها هر کدوم به یک گوشه فرار میکردیم. مگه دشمن وارد خانه میشه؟ آخه این که پدری نشد. پدری یعنی محبت. نگران ابهتمون نباشیم، خدا ابهت میده. تواضع کنیم با همه، با زن و فرزندمون. خانم تواضع کنه در مقابل پدر و مادر شوهرش، کسانی که یک عمر تلاش کردن فرزندشون رو تقدیم او کردن. داماد تواضع کنه در مقابل پدر و مادر زنش، کسانی که یک عمر تلاش کردن نتیجه زندگیشون رو تقدیم او کردن. با این تواضع محبت ها زیاد میشه. گاهی بعضی از جریانات رو انسان میفهمه، میشنوه، میبینه، میخونه، تعجب میکنه از این روحهای بلندی که اینجور عادت کردن، خودشون رو تربیت کردن به خاکساری و تواضع کردن. آیا قرائتی از کسی نقل میکردن؟ میگه در اون دورانی که، خواهش میکنم این خاطره رو بشنوید، میگه در اون دورانی که امام به پاریس رفته بود، در اون ده نوفل و شاتو اقامت داشت. خب یک باقی بود که عده زیادی از این به اصطلاح ایرانی های انقلابی و دانشجوها و امثال اینجا اونجا می آمدن. ظهر امام نماز جماعت می خوند، مرتب اونجا مصاحبه و جلسات و اینجا شلوغ و فلوغ بود، از ایران می رفتن. این آقا میگه من رفتم اونجا برای دیدن امام، چند تا دستشویی داشت، رفتم برم وضو بگیرم دستشویی. یه دستشویی که درش رو وا کردم دیدم کثیفه، خیلی کثیفه. بعدم آمد در رو بستم، آمدم منتظر وایستادم که یه دستشویی دیگه خالی بشه برم. میگه همین که منتظر وایستاده بودم دیدم یک پیرمردی با یک لباس پیرهن بلند، یک شب کلاه هم سرشه، آمد. فکر کردم مثلا خدمتگزار اینجاست. در دستشویی رو وا کرد، دید کثیف، شیلنگ رو برداشت، با جارویی که اونجا بود اونجا رو تمیز کرد و بعد رفت سراغ دستشویی دیگه. ما هم گذشت، ما هم وضومون رو گرفتیم، بعد آمدیم. تا اون وقت من امام رو ندیده بودم. آمدم توی صف نماز جماعت ایستادم، امام برای نماز که آمد ایستاد، دیدم اون پیر مرد همین امامه. چطور نفسشون رو کشتن در اون جایگاه، توی اون موقعیت، توی اون شرایط سیاسی؟ چطور اینها برای خودشون مطرح نید؟ اون وقت گاهی ما در درون خانه خودمان با زن و بچه مظلوم خودمان داریم انا ربکم الاعلا میگیم. روابط متواضعانه ایجاد محبت. ثلاثتون تورث المحبه، الدین و التواضع و البذل. نکته دیگر اخلاقی که در جلب محبت تأثیر فراوان داره و در روایات ما بهش اشاره شده، من کوتاه عرض میکنم، مسئله مسخره کردن دیگران و تمسخر دیگران هست که این موجب شکست شدن روابط، ضعف شدن روابط از بین رفتن محبت ها و علاقه ها میشه. یه چیزی که گاهی ما خیلی ساده بهش برخورد میکنیم، کنار هم جمعیم، میخوایم شوخی کنیم، میخوایم بخندیم، میخوایم خوش باشیم، انگوش میگذاریم یک روی یکی از عیبهای دیگران و مسخره میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. استراحت قرآن میفرماید مسخره نکنید هم دیگر. شما دیشب دعای کمیل خوندید، در دعای کمیل این جمله رو خوندید: خدایا به تو پناه میبریم از اون گناهانی که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. خدایا ببخش اون گناهان من رو که نقمت را و عذاب تو را و غضب تو را نازل میکنی. حضرت سید الساجدین طبق یک روایت میفرماید اون گناهانی که موجب نزول نقمت خدا میشود مسخره کردن بندگان خدا. اول زندگیش خب این دختر خانمی که وارد زندگی شما شده تجربه شما خانم بزرگ رو نداره، یه اشتباهی میکنه، شما جلو دیگران مسخرش میکنید، به ظاهر خنده میکنه تمام میشه، اما این در قلب او مندگار شد. یا فرق نمیکنه داماد جوانتون رو مسخره کردی یا همکارتون رو مسخره کردی. گاهی بزرگان ما در قالب مثال بعضی از حرفها رو به ما گفتن، این رو هم بزرگها میفهمن هم کوچکترها میفهمن. این مثل مثل خوبی است، کلیله و دمنه، کل این کتاب کتاب اخلاقی است، از زبان حیوانات گفته. این قضیه هم همین جوره، واقعیت نداره اما مثله، مثلش واقعیت داره، باطنش حقیقت داره. میگه یک کسی با یک شیری رفاقت داشت، بعد از سالها رفاقت و دوستی یه روز این شیر رو مسخره کرد که دهان تو بدبوست. معروفه میگن دهان شیر بوی بد میده، ما که بو نکردیم، شما هم فکر نمیکنم بو کرده، ولی به هر حال چنین چیزی میگن بخیر الفم هست. مسخرش کرد، این شیر عصبانی شد، حمله کرد به این فرد و به احترام این رفاقتمون تو رو نمی کشم، ولی یه کار باید بکنی به الا حمله می کنم. گفت چه کنم؟ گفت تو هیزم شکنی، با این تبر هیزم شکنی بزن تو سر من. این هم از ترس این که حالا اگر نزنه کشته میشه توسط این چی، بزنه شاید این دشمن رو هم دفع کنه. تا جایی که توان داشت با شدت تبر رو زد سر این حیوان، خونی شد، با همون فرق خونی شیر رفت داخل جنگل گذشت. سالهای بعد هم دیگر را دیدن، شیر آمد جلو و گفت به سر من نگاه کن، خوب دقت کن، اثری از اون زخمی که با تبر زدی هست؟ این نگاه کرد، دقت کرد، گفت نه، خوب شده، تموم شد. گفت ولی یادت باشه زخم تبر خوب شد، ولی اون جمله‌ای که منو مسخره کردی هنوز تو قلب من جراحتش هست، من فراموشم نشد. خیلی زیبا بیان کرده. گاهی آدم‌هایی رو می‌بینیم که در پیرمردی یاد می‌کنن که در جوانی مسخره شدن و همون مسخره کردن جوانی مسیر زندگیشون عوض کرده. آقایی برای من نقل میکرد، یک کسی مسجد نمی آمد، گفتیم چرا؟ گفت قضیه ای داره. حالا اصرار کردیم، گفت من بچه بودم با پدرم وارد مسجد شدم، پدر من از لباسش یه نخی آویزون بود یه جایی، خلاصه شروع کردن اینه مسخره کردن. بابام همینطور که میرفت و متوجه نمیشد من پشت سرش بودم، میدیدم، میخندیدن، مسخره میکردن، اشاره میکردن. در همون عالم بچگی از مسجد و مسجدی و نمازگزار بدم آمد، دیگه نرفتم. من نمیگم اون کار درستی کرده، اشتباه کرده، اما گاهی میشه دست برداریم از مسخره کردن هایی که ممکنه اثرش زندگی خود ما را، زندگی فرزند ما را، زندگی دیگران را تحت تأثیر قرار بده. من گمان میکنم و تصورم اینه این مزاحهایی که بین ما رایج شده، این بدون نقشه نباشه. اینکه امروز در جامعه اسلامی مرسوم شما شروع کنید برای عرب‌ها یک سری جوک‌ها گفتن، برای فارس‌ها یک سری مسخره کردن، برای هندی‌ها یه مسخره‌هایی گفتن، برای افغانی‌ها یک سری گفتن، همه را به هم دیگه مشغول کنن، هر کسی یه حرفی بگه، اگر افغانیست بگیم اینجوریست، اگر پاکستانیست بگیم اینجوریست، اگر ایرانیست بگیم اینجوریست، اگر عرب بگیم اینجوریست. چون اینها تولید کینه میکنه، اینها تولید بی‌محبتی میکنه. مسخره کردن دیگران ولو به عنوان شوخی، ولو به عنوان جوک، ولو به عنوان مزاح، ایجاد کینه میکنه و باید از این کینه ها پرهیز کرد. عرض کردم چه در سطح کوچک، در سطح خانواده، چه در سطح دنیای اسلام و عالم اسلامی، اینها چیزهایی است که روابط رو سست میکنه. و همین مقدار در این بحث بس باشه. عرض کردیم یکی از بلاهای دامنگیر جامعه ما سستی محبت ها و کاستی روابط اجتماعی است. به یکی دو عامل اخلاقی فرصت شد اشاره کردیم، انشاءالله خدا به من و به همه شما و به همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق پرهیزش و عنایت کند. یک، تکبر و اظهار غرور در خانواده و روابط اجتماعی موجب سستی روابط میشه، موجب بیمحبتی میشه و تواضع محبت میاره. دوم، عرض کردیم مسخره کردن دیگران موجب ایجاد کینه و عداوت میشه و در روایات ما به عنوان عوامل تضعیف کننده صداقت و محبت معرفی شده. یکی دو جمله هم اشاره دارم. در هفته آینده ولادت سراسر سعادت حضرت باقر العلوم، اگر هیچ فضیلتی برای حضرت باقر العلوم نبود جد همین مدال افتخاری که پیغمبر به او لقب باقر العلوم النبیین داد، برای او، برای این که بر تارک تاریخ بنشیند کافی. اون کسی که مدینه العلم است، اون کسی که لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بشارت داد، بشارت داد 50 سال قبل از ولادت او، فرمود خواهد آمد محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب که اسم او اسم من و شمائل او شمائل من، یفقر العلم فقرا. ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام هست و شهادت حضرت امام هادی، البته نسبت به ولادت امام هادی قول مشهور دیگری هم هست، ولی این ایام، ایام اول رجب و خود ماه مبارک رجب هم تمامش دیده. یک وقتی عرض کردم که بزرگان اهل سیر و سلوک و عرفان می فرمایند ربیع السلوک و بهار سیر و سلوک و خودسازی و تزکیه این 3 ماه رجب، شعبان، رمضان. اونهایی که میخوان آماده بشن کمر همت را محکم ببندند و از این فرصت استفاده کنند. در این ایام مسئله بسیار مهم دیگری هم پیش آمد و اون نبش قبر صحابی جلیل القدر حجر ابن عدی بود که من چون در خطبه عربی به اون خواهم پرداخت دیگه اینجا اشاره نمی کنم، فقط یادآوری می کنم. حجر ابن عدی صحابه ایست که پیغمبر از شهادت او خبر داد و عظمت او رو بیان کرد در روایات شیعه و سنی. یکی از راوی هاش عرض خواهم کرد، عایشه همسر پیغمبر، این مرد بزرگ توسط این انسانهای جاهل نفش قبر شد. کاری کردند که حتی وهابی ها وقتی که بر مدینه مسلط شدند نکردند. اونها حرمهای بقیع رو خراب کردند ولی قبرها رو دست نزدند. در کربلا حرم رو خراب کردند، ذریح مطهر رو خراب کردند ولی به قبر دست نزدند. این بسیار مسئله مهمی بود که پرده برداری کرد از این که اینها چه گروهی هستن و چی میخوان و به دنبال چی هستن، که من در خطبه عربی به اندازه فرصت اشاره خواهم کرد. خدایا در این لحظات با عظمت از تو میخواهیم توفیق پیروی از امام باقر و امام هادی و سایر ائمه هدات مهدیین به همه ما عنایت بفرما. خدایا توطئه های دشمنان رو به خودشون برگردان، اسلام و مسلمین و دوستان امیر المؤمنین در تمام عالم اسلامی سربلند و سرفراز و پیروز بفرما. خدایا حوائج قلبی همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده بخیر بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم.